بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دوازدهم مربوط به بحث رضا بود. گفتیم در این مسئله دو فرع است. اول این که مادر برای شیر دادن فرزندش نسبت به هر کس دیگر اولویت دارد در شرایط مساوی. این بحث رو تمام کردیم. فرع دیگر این است که اگر به دلیلی این اولویت مادر شکسته شد و ولد رو به مرضعه دیگری دادیم، آیا سبب می شود که حق حضانت مادر ساقط بشود؟ یعنی ولد را به طور کلی بسپاریم به مرضعه دیگر، بگیم فعلا این دو سال خدمت شما باشد، آیا این طوره یا نه؟ مرضعه کار خودش رو می کند، مادر هم در حضانت کار خودش می کند. لعدم المنافات بینهما. جواب این سوال این است که بله، باید جمع بکنیم بین حقین. راجع به حضانت دلائلش عنقریب انشاءالله خواهد آمد که مادر لااقل در دو سال اول حق حضانت داره. بنابراین ادله آینده اثبات حق حضانت برای مادر می کنن. مسئله شیر دادن هم پیش آمده، اولویت به غیر مادر داده شده به هر دلیلی که قبلا گفته شد، جمع می کنیم بین این دو، میگیم اون مرضعه بیاد تو خانه این مادر، نزد این مادر بچه رو شیر بده روزی چند بار، یا بچه رو اگر نمی شود او بیاید این رو ببرن نزد مرضعه، یه نیم ساعت شیرش میدن و بر میگردونن. جمع بین الحقین و بین الدلیلین ممکن است. وقتی ممکن است چرا حضانت از بین برود؟ بگیم رضا که از بین رفت، حضانت هم به دنبال اون باید از بین برود. این درست نیست. اینم فرع ثانی واضح روشن گذشتیم. بقیه هنا شیعون. یه نکته اینجا باقی مونده که ما باید اون نکته رو بحث کنیم. اون نکته این است که در بعضی از کلمات عامه در این مسئله فتاوای عجیب و غریب دیده می شود که به عقیده ما با هیچ معیاری سازگار نیست. کمی از عبارت مغنی ابن قدامه رو درباره رأی شافعی و ابو حنیفه در این مسئله میخوانم، بعدم نقد میکنیم این فتاوا رو. مغنی ابن قدامه در جلد نهم صفحه 313 میگوید و قال اصحاب الشافعی ان کانت فی حبال زوج، ان کانت یعنی زوجه، فی حبال زوج یعنی در زوجیت زوج باشه، فل زوجها منعها من ارزائه. زوج میتون بگیم بچه شیر نده، زوجه میخواد شیر بده، زوج میگه نده. چرا؟ لأنه یفوت حق الاستمتاع بها، چون حق استمتاع به این زوجه در این مدت شیر دادن، روزی دو سه بار یه ربع ساعتی میخواد شیر بده، حق استمتاع زوج یفوت و فوت میشود. فی بعض الاحیان، بعضی اوقات، و این استعیه فتوا کسا هم نداره، و این استعجرها علا رضائهی لم یجوز، جایز نیست این زوجه رو اجیر کنند علا رضا و در مقابلش اجرتی بده، اونم لا یجوز. چرا؟ لأن المنافع حق له، چون منافع این زوجه و از جمله لبن این زوجه، حق این زوجه، حق خودشو میخواهد بگیرد در مقابل اجرتی برای چه بپردازد. فلا مرده تا اینجا مردم. و قال ابو حنیفه، با یه فاصله ای نخوندم، و قال ابو حنیفه ان طلبت الاجر لم یلزم الاب بذلها له، ان طلبت یعنی زوجه، الاجر اجرتی، لم یلزم الاب لازم نی پدر بذلها له، لازم نیست. اینم لابد به واسه این است که منافعش مالوست. این دو تا فتوای عجیب و غریبه، یکی این نفی مسئله اجرت در مقابل لبن، دیگری هم نفی جواز ارضاء بدون اذن پدر. پدر میتونه من کنه چون منافات با حق استمتاع داره. سه تا اشکال به اینا وارده، این فتاوای عجیب و غریب و دور از تعلیمات اسلام، دور موندن از ثقلین، تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لم تضلوا ابدا، باعث همین حرفا میشه. اولا اشکال این است که استمتاع چنان نیست که در هر لحظه و در هر مکان و در هر زمان و در 24 ساعت در هر مکان، این ما قبول نداریم. سابقا هم گفتیم این یه عرف عقلایی داره، باید در حد عرف عقلا این تسلیم بوده باشد. اینکه در بعضی از روایات دارد ولو علا زهر قطب، سابقا گفتیم این برای تأکیده که بعضی از زوجه ها تعبی می کنن به اندازه به خاطر سردی مزاج یا دلائل دیگر تعبی از حق استمتاع دارن، برای تأکید در مقابل اونها اینو فرموده ولو علا زهر قطب، ولا زهر قطب جایی نیست که قابلیت داشته باشد برای بعضی از مسائل. و معنی نداره. مثل حتی جل جل جمل و فیسم الخیاته از اون قبیله. فرجه فرمودی فبنان علا ذالک، ما معتقدیم تمام این مسائل یه عرفیتی داره، عرف و غلا در همون محدوده عرف و غلا. کسانی که از اون محدود خروج میکنند و میگن مرء ناشزه شده چون تسلیم خواسته های ما نبوده، اینا اشتباه میکنند. بیش از محدوده عرف و غلا در این مسئله مطرح نیست و مرعه هم اگر ترجو کنه زائد بران را این ناشزه نمی شود. هذا اولا. و اما ثانیا، زوج مملوکه زوج نیست که منافعش مال اون باشه، زوج گاو شیرده نیست که بگیم چون مالک رقبش هست مالک شیرش هم هست. عرضمون این هست، حر هست در حدودی که شاره گفته حق استمتاع داره، حقوق او بر اون داره، اون بر این داره، جزء حقوق لبن شمرده نشده، لبن جزی از بدن اوست. و بنان علی ذالک ملک اوست، ملکیت حقیقیه تکوینیه. بعد اگر عمه باشه، مالک عمه هست، مالک لبن هم هست، مالکیت عین مالکیت منفعت رو به دنبال داره. اما وقتی مالک عین نیست، مالک منفعت هم نیست، یعنی چه؟ نباید در مقابل اون به زوج اجرتی داد، حرام است استخدامش، حرام است اجری بگیرد. نه، دو چیزه عبارت، دو چیزه، یکی منافاته. میرسیم حالا منافات قرآن، میرسیم، حوصله کنید، سالسنه، میرسیم. اینا دو ایراد دارن، یه ایرادش ینافی عقل استمتاع، یه ایرادی تصریح کرد، لأن اللبن ملک له، این کار به مسئله استمتاع نداره. فرض کنید در حال عادت با خیانه هم باشه، حق استمتاعی هم نباشه، میگه اللبن ملک له، مگر مالک اون هست؟ مالک زوجینی حق دارد استمتاع رو، حتی حق نداره بگه بلند شو کار کن. حق استخدام او در ختمات بیت نداره. حالا بگه مالک همه چیز او هست، درست نیست. واضح اینا یه حرف هاییست که با روح اسلام و تعلیمات اسلام و به نای اقلاعی چکنم نمی سازه. و اما سادس هم، این سخن خلاف ظاهر آیات قرآن. البته اونا این آیات رو دیدن، پس چرا با اینکه در آیات میگه درباره زوجه میگه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، پس چرا اینا مخالفش رو گفتن؟ یا قرآن مجید میفرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بنابراین که این نفقه جانشین اجر باشد. اینا آیه 233 سوره بقره و آیه 67 سوره طلاق ندیدن؟ دیدن، میگن این مال مطلقه است، زوجه شامل نمیشه، چون زوجه مال اینه، منافعش هم مال اینه. اینا معتقدن که اینا مال مطلق است. اما آیه سوره طلاق اون مسلم مال مطلقاته. و اولات الارحام اجلهن ان یضعن حملهن این اولاد الاحمال مال مطلقات. بعدش هم فین ارزعنا لکم هم دنبال مطلقات. آیه 233 از این جهت خیال کردن مال مطلقاته که آیات قبل درباره طلاق دیگه. آیات قبل از 233 در سوره بقره احکام طلاق میگه. ما میگیم بسیار خوب، آیات قبل احکام طلاق بده بگه، اما وقتی میرسه به آیه 233 میگه والوالدات، همه رو میگه، مطلقات و غیر مطلقات اطلاق داره. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. این شامل هم مطلقات میشه هم شامل غیر مطلقات میشه. ظاهرش آیه شب ظاهرش مال مطلقاته، اما آیه 233 اطلاق دارد. ولو بعضی آیات قبلی درباره طلاق باشه ضمیر بر نگشته. اگر میگفت و هنه یرزعن اولادهن حولین کاملین، هنه میگفت، گفتیم هنه برمیگرده به مطلقات. اما میاد میگه والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. روی این مبنا آیات قرآن هم اطلاق داره، شامل می شود غیر مطلقات را. به اونها میگه باید اجرتون رو بهشون بدید، باید عوضش رو به اونها بدهید. اللهم الا ان یقال، جمله آخر دقت کنید، اللهم الا ان یقال، به این که اگر مزوجات هم شامل بشود نفقه بدون رضا هم واجبه. اگر مزوجات را هم آیه 233 شامل بشود نفقه زوجه منهای شیر دادن هم واجبه. پس این که میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، در موقع شیر دادن، این معلوم شمال مطلقاته و الا در مورد زوجه وجوب نفقه متوقف بر شیر دادن نیست، که بدهد که ندهد آن نفقهش بده. به این ترتیب بگیم هم آیه سوره طلاق شامل نمیشه مزوجات رو، و هم آیه سوره بقره 233 شامل نمیشه. خیلی خوب، این آیات سکوت داشته باشه، ساکت باشه، اما جواب یک و دو ما درست میشه. جواب سوم رو به این وسیله پس گرفتیم، اشکال سوممون رو به این وسیله پس گرفتیم، اما اشکال اول دوم ما به قوت خود باقی است. نه این نیست، نه اجرتی نداره، الان مولود الله رزقانه و کسوتانه، خود همین اجرته نداره، آیه که نداره اجرت غیر از این. آیه 233 همین عبارت رو داره، رزقانه و کسوتانه بالمعروف، این هم که زنان مزوجه رزقانه و کسوتانه بالمعروف رو دارن بدون این که شیر بدهن. خب حالا اشکال سوم پس گرفتیم، این هم مخالف آیات قرآن نباشه، آیات سکوت داشته باشه، اما اشکال اول و دوم به قوت خود و در جای خود باقی است. بریم سراغ مسئله بعد که مسئله 13. یه یه مسئله کوتاهی اما مختلف آرای اختلاف درش. امام می فرماید در مسئله 13 لبدع الاب وجود متبرعه، پدر میگه من مزدی نمیدم شیر میدی، چند نفر آزنن مجانی ادعا کرد و با این ادعا از دادن اجرت خودداری کرد، دعوا رو بردن پیش قاضی. زوجه میگه متبرعه نیست، دروغ میگه، این میخواد اجرت رو نده. زوج میگه متبرعه هست، بنابراین من اجرتی نمیدهم. نمیخواهد شیر بدهد، ندهد، جهنم میبرم جای دیگر. قاضی چه باید بکنی در این دعوا و در این اختلاف؟ کدام مدعیان؟ کدام منکرن؟ قانون مدعی و منکر چطور اینجا تطبیق می شود؟ او یه بحثی، این در حضانت میاد، صحبت حضانت انشالله میرسیم، مسئله آینده است دیگه، یکی دو مسئله بعد میرسیم به حضانت. خب لود الاب وجود متبرعتن انکرت الام ولم تکن البینه علا وجودها، اب نتونه بینه ام بیاره بر این که من متبرعی در اختیار دارم، فالقولو قولها بیمینها، زوج منکر میشه، زوج مدعی میشه، میگه متبرع داریم، زوج منکر میشود، میگه نه، قول قولش میشود، یمینم باید باشی چون دعاوی بدون یمین ختم نمیشه، یا با بینه ختم میشود یا با یمین، یمینم که قانون دعاوی هست قسم میخوره که متبرعی نیست و این آقا دروغ میگه و اجرت المثل لبن را میگیرن. این کلام امام قدس سره، ولی خیلی از فقها مخالفت کردن، گفتن القول قول زوج، زوج باید قسم بخوره مع یمینه. من یه تکه عبارت کشف اللسان هم بخونم کوتاهه، یه جمله هم از شرایه بخونم اونم کوتاهه. جمله ای که کشف اللسان داره به طور خلاصه، خوشبختانه آدرسی هم براتون ننوشتم، فردا انشاءالله. لودعا وجود متبرعت بالارضا، لو ادعا یعنی زوج، وجود متبرعت بالارضا و انکرت، انکار کنه زوجه، صدقه، کی صدقه؟ زوج صدقه مع الیمین، برخلاف اون چه امام فرموده بود. اینا میگن قول قول زوجه، کما فی المبسوط، مبسوط هم همین داره، میگه قول قول زوجه. وستشکل فی التحریر و الشرایع، علامه در تحریر میگه قول قول زوجه، من اشکال محققم در شرایع میگه قول قول زوج و فیه تردد، یعنی اینا قول زوج میگن اما با اشکال و با تردد. و اما کلام شرایع آمیخته با کلام جواهر در جلد 31 صفحه 282، جلد 31 جواهر صفحه 282 چی میفرماید؟ میگه لو دعل اب وجود متبرعه و انکرت الام فالقول قول اب. شرائع میگه قول قول اب، اما آخر کلام با فاصله ای، حالا فاصله شم میخونم، فالقول قول اب لانه یدفع عن نفسه وجوب الاجره. زوج میگه اجرتی بر من نیست، از براعته. لانه یدفع عن نفسه وجوب الاجره علا تردده. پس محقق اول تقویت میکنه قول قول زوج باشه، آخر کار میگه علا تردده دودی. صاحب جواهر اینجا تعلیلی داره، میگه لأصالت احقیت الام، از این از که هم حق تا مانعی نباشه. زوج باید مانع و ایجاب اثبات کنه. این لأصالت احقیت الام تعلیل برای چیه؟ برای تردد، برای این که حق حق زوجه باشه. چرا؟ چون از احقیت زوجه و زوج میخواد مانعی ایجاد کنه، او باید ثابت کنه مانع او. خب عنوان مسئله اجمالی از اقوال معلوم شد که مسئله اختلافی است. بعضی ها این ور، بعضی ها اون ور، بعضی ها متردد شدن در مسئله. اینجا روایت خاصی نداریم. ما ایمو قوانین باب مدعی و منکر. ببینیم کدام یک از این دو مدعیان، کدام یک منکرن. هر کسی قولش موافق اصله، منکره. شما آمدی از من ادعا کردی که از من طلب داری، من میگم نداری، من منکرم. چرا؟ چون از عدم طلبه، از براعته. هرکی قولش موافق اصل منکره، هرکی خلاف اصل میگه. شما میگی از من طلب کاری، شما مدعی هستی، باید بیانه بیار. البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. حالا ببینیم در این مسئله کی مدعیه کی منکره. در ابتدا وقتی باریک میشیم ببینیم زوج ادعا میکنه وجود متبرع رو، مدعیه. زوجه میگه نیست، زوج میگه یه متبرعی هست. قول کی موافق اصله؟ قول زوجه. میگه متبرعی نیست، دروغ میگه، میخواد حق منو بخوره. ولی زوج ادعا میکنه هست. این باید بره چکار بکنه؟ بره بیانه بیاره. گاهی این نکته رو دقت کنید، در بدو نظر یه نفر مدعیه، اما میشکافی میبینی منکره. در اینجا وقتی بشکافیم زوج منکره. چرا؟ میگه من اجرتی برم نیست، براعت ذمه. درست ادعای وجود متبرع میکنه، اما ادعای وجود متبرع برای چیه؟ برای که میگه اجرت بر من واجب نیست. این ادعا برمیگرده به یه انکار. در مرحله نظر بدوی ادعا میکند وجود متبرعه، اما سوال میکنم برای چی؟ برای چی ادعا میکنه؟ برای این که بگه اجرتی بر من نیست. این اصل براعت رو داره میگه، این در واقع منکره. و زوجه هم عکسشه. درسته زوجه منکر وجود متبره، میگه متبره نیست، اما وقتی میشکافیم برمیگرده به یه ادعا. این انکار سر از یه ادعا در میاره، میخواد بگه من طلبکارم و حق دارم پولی از او بگیرم. خلاصه این شد، در موقع قضاوت قاضی تشخیص مدعی از منکر نباید فریب ظاهر ادعا رو خورد. گاهی می شود بالمعال مدعی منکر است و منکر مدعی. نه خیر، همه دعاوی نمیشه. بنده از شما ادعا میکنم طلبکارم، این چطور منقلب میشه؟ من ادعا میکنم، شما میگی من بدهکار نیستم از براعتی، این منقلبش کنیم میدم. من مدعی هم، میگم طلبکارم، پول دادم، ثابت کن وجوب اجرت. اصلا از اول وجوب اجرت میگی نبوده، میگه از روز اول متبرعی بوده، از روز اول میگه بوده. میدونم مدعی و منکر مقابله همن. زوجه ظاهرن منکره، میگه متبرعی وجود نداره، اما باطنن میگه من طلبکارم از این زوج. این مقدمه است. به عبارت دیگر این مقدمه است. ادعای عدم وجود متبرع این که حکم شرعی نداره. حکم شرعی این است، واجب است اجرتی بده یا واجب نیست. اجازه بدید من تمامش کنم این بحث رو. بله، خب اون یه بحث دیگریه که آیا ملاک در تشخیص مدعی و منکر عرف است یا مدعی و منکر موافقت اصل و مخالفت اصله. فرض ما در این است که اینجا درباره مدعی و منکر موافق اصل و مخالف اصل رو داریم میگیم. بر این اساس اگر ما دقت کنیم میبینیم حق با اونهایی است که گفتن القول قول العبد مع یمینه، چون منکر وجوب اجرته و زوجه حق ندارد چیز کند، طلبکاری بکنه. درست؟ یه جمله بگم بس تمام، یه جمله بگم بس تمام. بله، فعلا اساس رو در مدعی منکر من یوافق قوله الاصل و من یخالف. خلاصه عرض همین شد، گاهی ظاهرن موافق اصله اما میشکافی میبینیم مخالفه و گاه بالعکس. ولیکن این ولیکن بگم تمام کنم، ولیکن الذی یسهل الامر، اونی که تسهیل امر میکنه اینه. اگر کسی میگه متبرعی هست، قاضی بگه برو بیا، برو شاهد بیا. متبرعی که قایم نشده زیر زمین، متبرع کجاست؟ آسمان، زمین، قایمش کردی؟ خب متبرع هست، برو متبرع هم بعد بیا ببینیم، بیاد بگه من متبرع هم. یعنی جایی هست که قابل اقامه بینه است. این نکته ایست که بعضی از فقها اشاره کردن، میگن مقام مقامی است که قابل اقامه بینه. این درست مثل این است که من به شما بگم آقا من از شما طلبکارم و چک دادم به شما، ببخشید من به شما بدهکار بودم، بدهکار بودم، بدهیم دادم، از چه طریق؟ از طریق چک بانکی دادم. میگن بود لاشه چک از بانک برده بیا. بود بیانه بیا. ادعای من اینجا جایست قابل اقامه بیانه است. وقتی من ادعایی میکنم چکی دادم، چک در جای محفوظه، دوتا شاهد عادل میتونی شهادت بدن، یا ادعا بکنم این خانه من مقبول شدم و دوتا شاهد میتونیم کارشناس ببریم مقبول شدن، به ادعای مقبول شدن که نمیشه ادعا که خب کارشناس هست، کارشناس دادگاه، برای همینه که بره اینجا بیانه اقامه بشود من اینجا. فعلاحظا مورد موردیست که آورد اقامه بیانه هست. بنابراین حق همونطور که امام فرمودن القول و قولها، قول قول اوست مع یمینه ها. چرا؟ چون زوج میتونه قامی بگینه کنه بره برداره بیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.